چون خوشبختی کلمه خوش توش اخذ شده، متضاد با سعادت، اون زندگی بایسته و شایسته انسانی. مثلا شما اگر فیلسوفان رواقی را ببینید، اینها چندان اهمیت چیزی به این نوع لذتی که گفتیم، یعنی هیجان و ارضا شدن و به اینها نمیدن واقعا. و حتی بعدها توی فیلسوفان جدید شما کانت را میبینید، میانه خوبی با این نوع نگاه به احساسات و هیجان‌ها و خوشبختی به این معنا را انکار میکنه. بعضی هم میگن نه، پس بنابراین ما اینجا با سه تا جریان رو برو هستیم در پاسخ به سوال جناب عالی. اولا لذت یعنی چی؟ عرض کردم لذت رو باید به معنای همون متعارف و کاربرد روزمرهش به کار ببریم، همون لذت‌هایی که از لذت‌های دم دستی شروع میشه تا لذت‌های لذت اندیشیدن، لذت‌های خیالی، لذت عقلی، بله لذت هنری. جان استوارت میل مثلا لذت‌های برتر را خود لذت‌های هنری را مثال میزد، لذت موسیقی را. خود نیچه میدونید که بیشترین لذتی که میبرد زمانی بود که با واگنر مینشست و به اصطلاح بله کار موسیقی میکردن و لذت میبردن. اولین نکته اینه. دومین نکته اینه که چه رویکردهایی واقعا در این با وجود داره، که آیا لذت نسبتی با سعادت داره یا نه. همین ابتدای کار ما میتوانیم بگیم کسی مثل ارسطو معتقد بود لذت به هر صورت خیره، و ولی هر لذتی خیر نیست و ما نباید فکر کنیم تمام خیر در لذت خلاصه میشه. شرط لازم هست. گروهی معتقدن هم شرط لازم هم شرط کافی، که مثلا به یه معنا شاید بگیم کرناییان، مثلا اریستوپوس کرنایی، مثلا اپیکور در واقع. باز اپیکور هم باز توضیح میدم که لذتی که اپیکور میگه. و دسته سوم کسانی هستند که به یه معنا واقعا میگن لذت ضد سعادته و باید با لذت‌ها جنگید و هر چی ما کمتر لذت ببریم سعادتمندتر هستیم. در میان
خوشی داشته باشیم،
کمتر خوشی داشته باشیم، خوشی حرامه و ممنوعه در واقع. مثلا شما میبینید کسی مثل امام محمد غزالی میگه حتی یک آب سرد اگر بناس بنوشید، این آب سرد اگر تلاش کنید که سردی اون کمتر باشه و لذت اون کمتر باشه، از حساب شما توی اون دنیا کاسته میشه. لذا میگه صوفی کسیه که یک مثلا دست لباس داره، لباس محدودی داره، لباسش خشنه، ازدواج نمیکنه، آواره است، نمیدونم. ببینید، و متاسفانه این مسیرم در حقیقت گاهی وقتا ارزش تلقی میشه. آره، یعنی هرچی آدم به اصطلاح خشنتر و تندتر و عبوستر و اینها باشه، جولیده‌تر و غمگین‌تر و اینها باشه، مثل اینکه به فضیلت نزدیکتره. در حالی که خواهیم دید که واقعا هم ابن سینا میگه العارف و حشون بشون بسامون، میگه خنده روح هست. و جالب جناب آقای دکتر ریتی که ابن سینا بهجت را اصلا، جالب بود، من همین امروز هم درس داشتم، نمتی که میپردازه به این فل بهجت و سعاده هست. بهجت یعنی اساسا خوش زندگی که خوشی توش نباشه به اون معنای عمیقش به معنا نمیرسه. و بهجت رو به خدا نسبت میده واقعا و میگه خدا اشهد و ابتهاجن هست و مبتهجون لذاتی به ذات. ابتهاج به خدا نسبت میده.
ابتهاج آقای دکتر، اینجا اگه بخوایم یه سرور توضیح دقیق بدیم، سرور ناشی از لذت،
سرور ناشی از رسیدن به کمال. خود اول چیز اینه، خواجه توضیح میده، میگه به اصطلاح اون لذت الخیر و الکمال، من جهت الخیر و الکمال، کسی که صاحب خیر هست و صاحب کمال هست، از اون کمالی که داره که شامل واجب میشه و عقول، و کمالی که بهش دست پیدا میکنه، وقتی به کمال میرسه، این رسیدن به کمال در حقیقت ابتهاج برای انسان، سرور، نظره به اصطلاح، که یه نوع شادابی. و حالا بعد من توضیح خواهم داد که شادی باز با لذت و خوشی فرق
میکنه،
هم عمیق‌تره هم معنوی‌تر هستش.
بسیار عالی. خب اگه موافق باشین اصلا در ادامه بحثمون ما بحث حد و حدود لذت داشته باشیم، و اینکه شما اشاره کردین به سابقه تاریخی و اندیشه ورزانه به لذت، اشاره کردیم به مکاتب رواقیون و کرنایی ها. آی دکتر، ما وقتی نگره هدونیستی یا لذت جویانه رو در فلسفه کلاسیک بررسی میکنیم با یه عنوان مواجهیم که خیلی ها میگن تفسیر غلطی شده ازش در تاریخ فلسفه و بعضا حتی در فلسفه اسلامی هم تأثیراتی گذاشته. این تفسیر غلط
از چی؟
تفسیر غلط از رویکرد اپیکوری به لذت.
دقیقا. البته خود کرنایی ها واقعا لذت را غایت میدانستن و چیزی به نام خوشبختی منتقد نبودن. یه مقداری حالت کلاسیک پیدا میکنه بحث ما، ولی ما مجبوریم اشاره بکنیم.
بله.
چون بنا داریم که واقعا با روش فلسفی عمیق پیش بریم. کسی مثل آریستوپوس که معاصر افلاطون هم هست، واقعا معتقد غایت لذته و حتی سعادت جنبه ابزاری داره و حتی در جنبه ابزاریش هم تردید میکنه. مجموعه لذت ها، اون چیزی که از نگاه اینها دارای ارزش ذاتی هست، در واقع لذت هستش. اینها تنها گروه، یکی از تنها گروه هایی هستند که به یه معنا به طور شفاف غایت و قصوی را انکار میکنن و معتقدن، چون میدونید خیلی تجربی مسلکن اینها، و معتقدن یه جور معرفت محصول یه تجربه مستقیمه و لذت کنونی، لذت اکنونی، همین حالی که به قول خودمان میگیم مثلا حالش رو میبریم، این حال چون در حاله و حاضره، لذت کنونی هست برای اینها اهمیت داشته. ولی به مکتب کرنایی خیلی مکتب عمیقی نیست واقعا، که عرض کردم خیر نهایی رو لذت میدونه. جناب علی اشاره فرمودید به اپیکور. اپیکور اساسا یه مفهومی داره که این مفهوم خیلی مهمه. حالا اگر این جلسه من کامل رسیدم توضیح بدم، وگرنه باید، چون به نظرم بسیار مفهوم زیباییه، و اون مفهوم آتاراکسیا هستش. آتاراکسیا در واقع ما یه رنج روحی داریم، یه رنج جسمی داریم، درد جسمی. درد یک امر فیزیکال هست، دردی عمدیه که نتیجه اختلاله در واقع و قابل درمان هست معمولا درد، مگر بعضی دردهای خاص، بیشتر جسمانیه. آتاراکسیا در واقع که حالا من اگر بخوام با ادبیات عرفانی خودمان، یه جور آرامشه در واقع و یک جور رهایی از این نوع دردها و رنجها هست. فقدان در حقیقت این چالش‌های روحی، فقدان اون زخم‌های روحی و رسیدن به یه وضعیتی که آرامش نفسه. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. این چیزی که در مفهوم دینی ازش تعبیر می‌کنن به طمأنینه. به نظر من، حالا من نمی‌خوام بگم این طمأنینه‌ای که در متون دینی ما هست، یا ایتها النفس المطمئنه، اینی که انسانی که به خدا میرسه. ببخشید،
خواهش میکنم. در واقع خب مفهوم مساوقی نیست به لحاظ زبان شناختی هم طمأنینه و آتراکسیا، ولی اما میشه گفتش که شباهت معنایی داره.
دقیقاً یه شباهتی داره و این آتراکسیا نبود مشقت و نگرانی و آزردگی هست. یعنی آدمی که از نظر اینها خوشبخت، آزرده خاطر نیست، نگران نیست، در حقیقت دوچار اون چالش‌های روحی نیست. این مسئله‌ای بوده برای اینها، واقعا این که این کشتی وجود انسان به یک نوع آرامش، به یک نوع صلح دست پیدا بکنه. من که صلح هم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. این مفهومی که آدم از درون به صلح برسه، زمانی آدم از بیرون به صلح میرسه که از درون بزن. این جناب اپیکور در واقع مفهومی که از غایت زندگی در نظر میگیره آتاراکسیا هست، یه همچین آرامشیه. او وقت لذت را میگه، چی لذتی که ما میگوییم لذتهای برتر هست از لذتهای ساده. منشه این سوء تفاهم یه نامه هایی هستش که اپیکور در واقع می نویسه. در اونجا از یه ترمینولوژی، از یه اصطلاحاتی استفاده می کنه و بعدهای سوء تفاهم های پیش میاد در طول تاریخ که اپیکور میشه نماد لذت گرایی، و الا واقعا لذتی که اپیکور از اون دم میزنه یک نوع لذت اسپریچواله، یک نوع لذت آرامه، یک نوع لذت ماندگاره، یه تعبیری میتوانیم بگوییم یه نوع شرب مدام هست و بسیار فراتر از لذت‌های ساده حسی هست. تعبیری که بعدها نو ارسطوییان و کسانی که امروزه در قرن بیستم در باب اپیکور و ارسطو و سقراط می‌اندیشند یه نوع لذت استاتیکه. لذت استاتیک یعنی نه لذت که بمانه و بگنده، لذت استاتیک در مقابل اون هیجان‌های حیوانی. دیدید که ارضا یک امر یک باره و آتش فشانی و به یه معنا به نقیض خودش تبدیل میشه، در حالی که لذتی که اینها مطرح میکنن یک نوع لذت مانا هست. اگر ما بخوایم اون تعبیر شرب مدام که ازش تعبیر کردم، و بعد انشاءالله توضیح خواهم داد که اساساً اینها معتقدن انسان یه نیازهای عمیق داره و یه قوایی داره. انسان بودن انسان، عملکرد طبیعی قوا بدون مانع وقتی رخ بده، امیال طبیعی، اینها رو باید دقیقا توضیح بدیم که امیال طبیعی چی هست و محقق شدن این امیال طبیعی بدون مانع لذت طبیعی را به وجود میاره. با سه مفهوم ما اینجا روبرو میشیم: امیال طبیعی، عرض خدمت شما، تحقق طبیعی این امیال بدون مانع، و لذت طبیعی. این اون چیزی هستش که در واقع ما رو به آتاراکسیا میرسانه، به اون در حقیقت آرامش میرسانه. از این جهت شاید به نظر میاد که اپیکور در نظرش این بود که آدمی که خوشبخته آدمیه که غم کمتر داره، قصه کمتر داره، درگیری های درونی کمتر داره، دردم نداره، همونطوری که سلامت داره آرامش هم داره. زمینه سازی میکنه برای تفکر رواقیون. در تفکر رواقی شما میبینید آرامش مهمترین مفهومی میشه که در معنا برجسته است. من همیشه خودم این چالش رو با خودم دارم و واقعش هم هنوز به جنبندی نهایی نرسیدم که اگر مثلا فرض بفرمایید بین این مؤلفه های معنا تضاد وجود داشته باشه، مثلا شما ببینید
یا تعارض پیش بیاد
کدامش اساسی تره. مثلا به عنوان مثال میگم آزادی که از مؤلفه های معناست،
دقیقا
اینی که انسان به اصطلاح سافیشن خودمختاری داشته باشه و ما ساختمان وجود خودمان را خودمان بسازیم، ایده های ما مال خودمان باشه. آگاهی یکی از مؤلفه های معناست، عشق یکی از مؤلفه های معناست، شادی و لذت یکی از مؤلفه های معناست، نمیدانم امید، و از همه اینها جدیتر و مهمتر آرامشه. واقعا آرامش عنصر اساسی هست. یعنی اگر مثلا فرض بفرمایید یه لذتی بناس ما رو ناآرام بکنه، یه تعبیری حضرت حافظ داره میگه کلاه سروری خوب است ولی به ترک سر نمی ارزد، کلاه با ارزشیه ولی به... لذا میبینید فیلسوفان رواقی و خود اپیکور جدایی میگذیدن از سیاست، میگفتن بازی سیاست بازی خطرناکیه، ریتم تندی داره، یه دفعه از اوج بالا میفتی پایین و تمام وجودت خرد و خمیر میشه. یا ثروت مثلا، قمارهای بزرگ، ریسک های خطرناک، اینا میگفتن ما فرصت کمی داریم. لذا به یه معنایی که از اساتی تعبیر زیبایی میفرمودن، میگفتن جناب حافظم تو همین مکتب قرار میگیره، تنعمات لطیف، تنعمات لطیف و تنعمات اسپریچوال محصول نگاهه، اینقدر درگیر نمیشه که برای او دردسر درست کنه. این تنعمات لطیف در واقع ماندگارم هستن، شاید ما رو به اون آتاراکسیا برسانن. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای دکتر. بس خیلی جذاب، خیلی هم پرسش در دل خودش داره بنده. دلم نمیاد که فرمایش شما رو قطع کنم برای پرسش ها. انشاءالله در ادامهش در هفته بعد. بزرگوارین، مثل همیشه درس آموز بودیم و اگر اجازه بدید ما یه فرصتی بگیریم از اتاق فرمان باز در خدمت شما. بزرگوارین، نه، برای اینکه یه جنبندی داشته باشیم در پایان برنامه‌مون و بتونیم هفته دیگه پر انرژی این بحث رو دنبال کنیم. با کیمیا همراه هستید.
آقای هیچکاک، تعریف شما از خوشبختی چیست؟ افق شفاف، هیچ چیز نگران کننده مشغله ذهنت نباشد. درون تو تنها چیزهای سازنده و نه مخرب حضور داشته باشند. من در درونم تاب تحمل ستیزه‌جویی را ندارم، تاب تحمل احساساتی را که در میان مردم است ندارم. در نظر من نفرت تباه کردن انرژی است، تماما بی‌حاصل است. از آنجایی که من انسان حساسی هستم، شنیدن یک سخن تند در زمان خشم از نزدیکانم تا مدت‌ها مرا می‌رنجاند. البته می‌دانم که ما همه انسانیم و صاحب همه احساسات گوناگون و منفی، اما زمانی که تمام این احساسات از بین بروند و شما بتوانید به آینده بنگرید، جاده درخشان روبروی خود خواهید دید. در این زمان است که شما می توانید دست به آفرینش بزنید. تصور می کنم این همون شادی است که همواره در طلبش بودم.
دکتر، دقیقه های پایانی برنامه است. جنبندی شما و البته این افسونگری تهیه کننده خوب برنامه با این ولایی که بین برنامه ما میذارن، آره، نظر هیچکاک بزرگ درباره
این البته ایدئال هست واقعا. آره، آدم خیلی درونش را تهی بکنه دقیقا. از این زنبورهایی که آزار میدن وجود انسان را، ولی اینم واقعا یه امر دائمی هست و یک مبارزه مداوم میخواد که انسان به این مرحله برسه. یعنی امر نرمیتیوه، بایده، یه آرمانه که باید آدم مرتب تلاش کنه و الا به اصطلاح شما هر کاری بکنید. یه جا مولانا داره تعبیری داره که غزلی داره، غزل زیباییست با اجازتان، اگه
خواهش میکنم،
میگه این رخ رنگ رنگ من هر نفسی چه میشود، بی هوسی مکن ببین که از هوسی چه می شود. دزد دلم به هر شبی در هوس شکرلبی، در سر کوی و شبروان از اساسی چه می شود. هیچ کسی گمان برد، هیچ دلی نشان دهد، که این دل من ز آتش عشق کسی چه می شود. اون شکر چو برف او، وان اصل شگرف او، از سر لطف و نازکی با مگسی چه می شود. عشق تو صاف و ساده ای، بر صفت گشاده ای، چون که درو همی فتد خار و خسی چه می شود. به هر حال عشقه که میتونه ما رو پاک بکنه، ولی خار و خس همیشه میفته. یعنی ما وقتی وارد جامعه میشیم، درسته آرزو اینه که به اون آتراکسیا برسیم، به اون آرامش برسیم، ولی رسیدن دیگران نمیذارن شما به اون آرامش برسید. شرایط جامعه اجازه نمیده، شغل اجازه نمیده، کار اجازه نمیده. ولی همیشه باید یادمون باشه، باید برای رسیدن به اون دارالسلام تلاش بکنیم. و این تلاش البته یه تلاش مداومه و احتیاج به برنامه داره. یعنی ما باید یادمون باشه که اینجا بهشت نیست، جهنم هم نیست، یه برزخیه بین بهشت و جهنم. ما تو موقعیت بینابین هستیم، ما موجودات بینابین هستیم، یه جورایی تو میدان مینم گیر کردیم. به هر حال کافیه یک از این مین ها منفجر بشه،
نفرشته هم نه شیطان،
نفرشته هم نه شیطان. واقعا اینی که و به مدد چه نیروی ما میتوانیم از این مین های درونی خودمان و از اون مین های بیرونی عبور کنیم، این به نظر میاد که حضرت مولانا میگفت عشق تو صاف و ساده ای، بر صفت گشاده ای، چون که در او همی فتد خار و خسی چه می شود. بله،
سپاسگزارم آقای دکتر علی زمانی عزیز، مثل همیشه خوب عالی بحث کردیم درباره، یا در بهتر بگیم که مقدمه ای داشتیم، درآمدی داشتیم بر بحث درباره لذت و خوشبختی، خوشی یا خوشبختی. و آقای دکتر مقدمات خوبی رو گفتن برای ما که انشالله بتونیم صحبت کنیم، حرف بزنیم و انشالله هفته دیگه پرسش هایی رو که بنده دارم و همینطور دوستان دیگه ای که شنونده این برنامه بودن با شما استاد بزرگوار در میون بگذاریم، به خصوص اون بحث امیال طبیعی که خودت چه پرسش داره و لذت طبیعی و موانع تحقق این امیال طبیعی،
آتراکسیا در واقع. بله
دقیقاً. خب سپاسگزارم از شما آقای دکتر. بله خواهش میکنم. آقای دکتر علی زمانی عزیز، سپاسگزاری میکنم از شما از اینکه همراه ما بودین و برنامه با همراهی گرم شما میسر شد که در خدمت شنوندگان عزیزمون باشیم. اما شما دوستان ارجمند مخاطبان کیمیا رو با قطعی از کتاب درخت گلابی از گلی ترقی به خدای بزرگ میسپارم، قطعی که در واقع ناظر بر یکی از فرازهای طلایی که آقای دکتر درباره صحبت کردند. میخواستم همه کارهایم را بکنم و سر فرصت به دنبال او بروم. میخواستم اول دنیا را عوض کنم، کتابهایم را بنویسم، اسم و رسم به هم بزنم، برنده شوم و بعد با دستهای پر به دنبالش بروم. خبر نداشتم که عشق منتظر آدم ها نمی ماند.
این خانه که پیوسته در و بانگ چغان است، از خواجه بپرسید، از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه است. این صورت بت چیست اگر خانه کعبه است؟ وین نور خدا چیست؟ وین نور خدا چیست اگر دیر مغان است؟ این خواجه یه چرخ است که چون زهره و ماه است، وین خانه یه عشق است که بی حد و کران است، سوگند به جان تو که جز گر ملک زمین است فسون است و فسان است، گر ملک زمین است فسون است و فسان است.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، در دقایق پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه شما هستیم با پخش میان برنامه گفتارش.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
آغاز به کار 12th جشنواره شعر و داستان انقلاب، عدالت و انسانیت، گفتمان انقلاب اسلامی، مقاومت، وحدت و انسجام ملی از جمله محورهای این دوره از جشنواره شعر و داستان انقلاب است که فروردین 99 به مناسبت هفته بزرگداشت هنر انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد. شعر سنتی، نو و نیمایی و شعر کودک و نوجوان، قالب‌های شعری و رمان و داستان کوتاه بزرگسال و کودک و نوجوان بخش‌های مختلف این جشنواره است. علاقه‌مندان تا یوم بهمن ماه فرصت دارند آثارشان را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند. قطره دریاست فراخوان عمومی ثبت عکس پورتری میلیون ها زائر اربعین حسینی. در این پویش مردمی عکس هایی که از 20 تا 27 مهر امسال در مسیر پیاده روی اربعین ثبت شده باشد ارائه خواهد شد. علاقه‌مندان تا 15 آبان فرصت دارند آثارشان را به دبیرخانه این پویش در خانه عکاسان ایران ارسال کنند. رونمایی مستند مادر جبهه ها. این فیلم به کارگردانی شهرام میرابغدم و از تولیدات مرکز مستند سوره روایت زندگی بانو زهرا محمودی معروف به مادر جبهه هاست. مرحوم محمودی نخستین زنی است که پس از آزادسازی خرمشهر به این شهر وارد شد و در طول 8 دفاع مقدس در خط مقدم یاور رزمندگان بود.
گفتارش با ما منتشر شد. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه امروز هم همراه ما بودید از ساعت 14 تا به این لحظه در بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ. من فاطمه حقیقت‌ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، صدا بردار علی طاهری فرد و هماهنگی پخش آنایتا جلیلیان شب بسیار آرامی را برای شما آرزو می‌کنیم. کفش‌هایم که جفت می‌شوند دلم هوای رفتن می کند. من چه کودکان دلتنگ تو می شوم بی آنکه بدانم چه کسی دلتنگ من می شود. تا فرصتی دوباره، بدرود.